ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 21 اردیبهشت ماه، شمایی که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو. میرعلی حسینی
با سلام. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در اثر انفجاری که روز سه‌شنبه به دنبال برخورد یک خودروی بمب‌گذاری شده با یک خودروی حامل نیروهای انتظامی در شهر دیاربکر ترکیه رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. این خودروی پلیس با 9 سرنشین در حال انتقال 7 تن از اعضای پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، برای معاینات پزشکی بود. بر اساس این گزارش، در مجموع 12 تن از نیروهای پلیس و 33 غیر نظامی در این حادثه زخمی شدند، اما هنوز مشخص نیست که کشته شدگان از نیروهای انتظامی بودند یا از اعضای پیکاکا. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما دولت آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مظنون به دست داشتن در این حمله می‌داند. یواکیم هرمن، وزیر امور داخلی ایالت باواریا، در یک کنفرانس خبری در بعد از ظهر سه‌شنبه اظهار داشت که ضارب مسلح به چاقو در حومه مونیخ، یک فرد 27 ساله آلمانی تبار از اهالی ایالت هسن بوده است. وزیر ایالت باواریا افزود، پلیس آلمان پس از کشف اطلاعاتی مبنی بر اختلالات روحی این ضارب و یا احتمال استفاده او از مواد مخدر، همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد. به گفته این مقام آلمانی، هنوز انگیزه ی حمله مسلحانه این فرد در شهرک گرافینگ که تایان یک مرد 56 ساله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند مشخص نشده است. به گفته ی شاهدان عینی، این شخص با فریاد الله اکبر در یک ایستگاه قطار دست به این حمله زده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از تصمیم ایران برای طرح شکایت علیه آمریکا در دادگاه بین المللی در پیوند با دارایی‌های توقیف شده ایران خبر داد. وی روز سه‌شنبه با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا در سخنانی در جمع مردم کرمان گفت: برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز از وزارت امور خارجه ایران خواهان طرح شکایتی در این باره در دادگاه بین المللی لاهه شده است. در همین حال، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت ایران برای فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل می کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مذاکراتی در زمینه نحوه پرداخت خبر داد تا این کار به گفته او با اطمینان خاطر انجام شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار بود آب سنگین به آمریکا منتقل شود، اما بعد از قضیه 2 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا یک مقدار احتیاط کردیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد و آن را نکبت‌بار خواند. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت: به نظر می‌رسد طراحی آتش‌بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال شد، نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. علی لاریجانی در حال این سخنان را میگوید که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به مداخله نظامی در سوریه متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند و میگوید حضور نیروهای نظامیش در سوریه صرفاً جنبه مستشاری دارد.
خیلی ممنونم از شما، میرعلی حسینی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. وزیر خارجه آمریکا به لندن می رود تا بانک‌های اروپایی را برای همکاری با ایران قانع کند.
حداقل ما در ظرف 3 ماه بعد از این ملاقات ببینیم که خیلی از احتیاط رفتاری ها و آهسته گام برداشتن ها دیگه دیده نشه. مستقیم گفته بشه محدودیت ها از روی ایران برداشته شدن.
حسن روحانی گفته دولت او ناچار بار خطاهای سال گذشته رو به دوش بکشه.
بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا اگر همراه ما بمونید. همونطور که میدونید دیروز نشستی در پاریس در فرانسه برگزار شد با حضور وزیران امور خارجه 10 کشور عضو گروه دوستان سوریه که بعضی از این کشورها غربی هستند و بعضی کشورهای عربی. همزمان اما با وجود تلاش‌های دیپلماتیک خشونت‌ها در سوریه ادامه داره. اجازه بدید همراه بشیم با ایلیا جزایری همکارم در منطقه تا در مورد نشست پاریس بیشتر بشنویم. ایلیا برامو بگو چه نتایجی رو در پی داشت نشست پاریس؟
آزاده نشست پاریس هیچ نتیجه ملموسی در پی نداشت و گویا حاضران در این نشست تنها به بررسی اوضاع پرداختن و نتونستن در مورد مسئله خاصی به توافقی برسن. حتی بیانیه ای هم پس از نشست پاریس صادر نشد، با اینکه انتظار می‌رفت که نشست پاریس نتایج بیشتری داشته باشه و حتی پیشنهادهایی بده برای ادامه مذاکرات صلح سوریه. در این نشست وزرای امور خارجه عربستان سعودی، قطر، ترکیه، فرانسه، آمریکا، آلمان، بریتانیا، اردن و ایتالیا شرکت کردند و همچنین ریاض حجاب مسئول هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات مخالفان حکومت اسد. بعد از نشست وزیر امور خارجه فرانسه ژان مارک ارلوت در صحبت‌هایی که با خبرنگاران داشت فقط تاکید کرد که باید هر چه زودتر مذاکرات ژنو اثر گرفته بشه. همچنین اشاره کرد به توافق آمریکا و روسیه برای فشار بر طرف‌های درگیر در سوریه به منظور پایبندی به آتش بس.
اگر این نشست نتیجه مشخصی رو در بر نداشته، ایلیا، بنابراین تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه چطور داره پیش میره؟ اصلا چه فایده‌ای داره؟
قرار هست سه‌شنبه هفته آینده در لندن، قرار هست سه‌شنبه، اینطور که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده، سه‌شنبه 17 ماه می، یعنی دقیقاً همونطور که گفتم سه‌شنبه هفته آینده، 17 وزرای خارجه 17 کشور پشتیبان مذاکرات صلح سوریه گرده هم بیان برای بررسی آخرین اوضاع و یافتن راهی برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه. در این نشست علاوه بر کشورهایی که ذکر کردیم، کشورهای دیگری از جمله ایران و روسیه شرکت خواهند کرد نمایندگانشون. این یکی از گام‌هایی هست که برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه قرار هست برداشته بشه. علاوه بر اون آمریکا و روسیه در این باره همکاری هایی دارن، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته با وجود پیچیده بودن بحران سوریه و دشوار بودن پایان دادن به بحران این کشور، اما همکاری مسکو و واشنگتن میتونه وضعیت رو بر روی زمین تغییر بده و گویا این هماهنگی و همکاری داره بیشتر هم میشه.
با وجود اینکه 48 ساعت آتش بس در حلب تمدید شد، اما ادامه بمباران رو همچنان در ادلب داریم و در برخی از نقاط دیگه در سوریه. الان شرایط چطور هست اگر بخوای برای ما از آخرین تحولات میدانی بگی؟
در خود حلب، در داخل شهر حلب درگیری های پراکنده وجود داره. در داخل شهر حلب گروه النصره حضور نداره و گروه های دیگه مخالف حکومت سوریه که آتش بس شاملشون میشه حضور دارن در بخشی از شهر حلب. البته درگیری های پراکنده ادامه داره، البته بمباران هوایی در این شهر رو نداریم، اما در اطراف حلب هم بمباران هوایی رو داریم و هم درگیری ها. بخشی از درگیری ها میان گروه النصره شاخه القاعده در سوریه هست با نیروهای دولتی، اما در ادلب همونطور که گفتی بمباران ها ادامه داره و بمباران مناطق مسکونی، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، دست کم 10 تن از غیر نظامیان رو در روزی که گذشت امروز کشته.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار ما در منطقه بود. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید و همطور در مورد نشست پاریس که در واقع با حضور وزرای امور خارجه 10 کشور برای برقراری شرایط صلح در سوریه برگزار شده بود و نتیجه خاصی در بر نداشت. میتونید به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و آخرین اخبار سوریه رو اونجا هم میتونید پیدا کنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بله، همچنان با شما هستیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سری بزنیم به وضعیت ایران و آمریکا و اروپا. جان کری وزیر خارجه آمریکا به لندن میره تا با مدیران بانک‌های اروپایی گفتگو کنه. موضوع گفتگوی روز پنجشنبه آقای کری با بانک‌های اروپایی در لندن قانع کردن این بانک‌ها برای همکاری مالی و پولی با ایران هست. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با مدیران بانک‌های اروپایی دیدار و گفتگو می‌کند. رویترز به نقل از منابع بریتانیایی نوشت که هدف آقای کری از این دیدار با مدیران بانک‌های اروپایی ترغیب آنان به معامله با ایران و تأمین اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی در ایران است. پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 و لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، بخشی از این تحریم‌ها مانند ممنوعیت استفاده ایران از دلار در معاملات بانکی و پولی بر جای خود ماند. پیامد این ممنوعیت این است که بسیاری از بانک‌های اروپایی به دلیل روابط مالی نزدیک و گسترده با بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی از همکاری با ایران سر باز می‌زنند، چون منافع احتمالی معاملات با ایران آنقدر نیست که بخواهند همکاری با آمریکا را فدای آن کنند. به نوشته رویترز، انجمن بانکداران بریتانیا با تایید این دیدار و گفتگو جزئیاتی در این زمینه در اختیار خبرگزاری‌ها نگذاشته است. آقای کری ماه گذشته اعلام کرد که آمریکا هیچ مخالفتی با روابط مالی بانک‌ها با ایران ندارد و وی شخصاً برای برطرف کردن نااطمینانی‌های بانک‌ها اقدام خواهد کرد. عدم همکاری بانک‌ها با ایران در ماه‌های گذشته دستمایه حمله‌های گسترده تندروهای مخالف با توافق هسته‌ای به دولت حسن روحانی شده است. پیش از همه آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال خود در مشهد گفت اگرچه ایران به تعهدات خود عمل کرده است، اما آمریکا از پایبندی به تعهدات خود تفره می‌رود.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها کردیم در قضیه 5+1 و مسئله هسته‌ای، آمریکایی‌ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردند. امروز شما نگاه کنید، در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است.
از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم آیا میتوان به دیدار آقای کری با مدیران بانک‌های اروپایی خوشبین بود. آقای عمادی بر این باور است که این دیدار میتواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
تصور میکنم که این واقع بینانه است که اگر ما ترجمه کنیم این ملاقات رو که مهمترین مسئول روابط خارجی دولت آمریکا این ملاقات رو هماهنگی کرده با مسئولین بانکی، اگر قرار بود تاکید یا تکرار این بشه که شما ماده به کار کردن با ایران باشید کار نکنید یا چراغ زرد دادن، این خزانه داره، این خیلی بهتر از آقای کری در این سالها انجام داده. این ملاقات پیام اصلیش اینه که مشکلات کلیدی با ایران رفع شده. هنوز دو محدوده یا دو منطقه هست که حساسیت‌های نظارتی روش هست، ولی در باقی موارد قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری و همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های اروپایی هیچ خطر قرمزی نیست. انتظار من اینه که حداقل ما در ظرف 3 ماه بعد از این ملاقات ببینیم که خیلی از احتیاط رفتاری ها و آهستگان برداشتن ها دیگه دیده نشه. انتظار دارم لااقل مستقیم گفته بشه در این ملاقات که اون محدودیت ها از روی ایران برداشته شدن.
در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا خود را اصلا تحریم هایی که مانع همکاری بانک ها با ایران می شود را لغو نمی کند، مهرداد عمادی با اشاره به اکثریت جمهوری خواهان در کنگره و مدت کوتاهی که از عمر دولت آقای اوباما باقی مانده است، می گوید نباید انتظار فعالیتی در این زمینه داشت.
به خاطر که این دولت در حال پایان رفتن مسئول بودنش و منتظر کابینه بعدی هستند و اینها نگرانی دارند که هر تصمیمی که بگیرند کنگره با رفتارهای چیز می تونه به تاخیر بندازه، تصمیم جانشین های دیگه معرفی کنه و در حقیقت از اثر بنداز. در اینجا این آزاد کردن استفاده از دلار با توجه به فضایی که و اون رفتارها که در این هفته ها از آقای قربانیان و آقای کورکر در سنا دیدیم، خب نشون میده که در کنگره لااقل هنوز ایران حراسی را بسیار سوخت پیدا میکنیم براش. و اگر 2-3 سال پیش بود، من تصور میکنم که این یک جانشین مورد استفاده شده یا امکان استفادهش بالا بود. اما در این زمان من فکر میکنم در همین حد توان این دولت هست.
رسانه‌های جمهوری اسلامی که خبر این دیدار را منتشر کردند، از جمله نوشتند که این دیدار به پیشنهاد فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا برگزار می‌شود و شماری از مدیران بانک‌های فرانسوی و آلمانی نیز در آن حضور خواهند داشت.
وزیر خارجه آمریکا به لندن میره تا بانک‌های اروپایی رو برای همکاری با ایران قانع کنه. این موضوع گزارش جواد کوروشی بود. خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. آخرین خبرها و گزارش رو میتونید در سایت ما پیدا کنید، همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو پیدا کنید، چون همکاران من حتما خبرهایی رو که در سایت میاد در فیسبوکمون هم به اشتراک میگذارن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع مردم کرمان گفته در گذشته به گفته او به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول مردم در اختیار آمریکا قرار گرفته. آقای روحانی تاکید کرده که دولت او ناچار بار اهمال و خطای سالهای گذشته رو به دوش بکشه. از رویه کریمی مجد بشنویم.
تنها 1 روز پس از تذکر نمایندگان مجلس به حسن روحانی برای توقف اجرای برجام در صورت بازنگرداندن 2 میلیارد دلار پول ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کرمان گفت که دولت او بار اهمال و خطای دولت قبلی را بر دوش گرفته است.
البته این دولت ناچار است بار اهمال و خطای سالهای گذشته را هم بردوش بگیرد. به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول این مردم را در اختیار آمریکا قرار دادند. در سال 86 تا 87 10 ماه فرصت طلایی بوده در شرایطی که احتمال بسیار بالا برای خطر این پول وجود داشته، 10 ماه فرصت طلایی بود که این پول را از دست آمریکایی ها برهانند. چرا نشده؟ این سؤال ملت بزرگ ایران است.
پیش از این اما محمود احمدی نژاد به انتشار اطلاعیه‌ای مسئله مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران را به ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و تجاری دولت مردان آمریکایی نسبت داده بود. آقای احمدی نژاد در این اطلاعیه مدعی شده بود که در دوره ریاست او برخورد عالمانه و عزتمدار سبب شده بود تا کسی جرأت دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد. با این همه حسن روحانی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به موضوع 2 میلیارد دلار خبر داد.
انشاءالله کمیته‌ای که ما برای بررسی این موضوع گذاشتیم به زودی گزارش خود را منتشر می‌کنه و مردم ایران از اهمال گذشتگان با اطلاع می شوند.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. حکمی که به گفته حسن روحانی اکنون ایران علیه اجرای آن شکایت خواهد کرد.
ما ان شاء الله به حول و قوه الهی در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی سیاسی بانکی خودمون برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
این سخنان حسن روحانی در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه 103 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین ضرب العجل برای توقف برجام شدند. این نمایندگان در تذکر خود درخواست کردند تا در صورت بنوشته آنها کارشکنی ها و عادی نشدن مبادلات بانکی و عدم استرداد دارایی های بلوکه شده ایران، ایران فعالیت های داوطلبانه خود را متوقف کند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد این تذکر نمایندگان به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه مدت کمی از عمر این مجلس مونده، میخواهد آخرین سنگ را بر سر راه اجرای برجام بیاندازد و آخرین مانع را در این راه بتراشه، بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه. البته از این نمایندگان باید پرسید که چقدر از این موانع وابسته به کارهایی است که جنایی که از اون پشتیبانی میکنند انجام میدن، مانند آزمایش موشک 2000 کیلومتری. در حقیقت اینها بهانه‌جویی هست که میکنن و خود اونها میدونن که بزرگترین مانع بر سر راه اجرای برجام نه موانعی است که آمریکایی‌ها بر سر اون میگذارن، بلکه عکس العملی است که به کارهای اونها در سطح دنیا و در آمریکا به وجود میاد.
با این همه حسن روحانی روز سه‌شنبه از نمایندگان مجلس خواست تا به گفته او به درخواست ملت در کنار دولت قرار بگیرند.
بعد از انتخابات خواست مردم همکاری است، خواست مردم همفکری است، در کنار هم قرار گرفتن مشکلات مردم را حل کردن است.
سفر روز سه‌شنبه حسن روحانی به استان کرمان 27مین سفر استانی او در طول مدت ریاست جمهوریش بود.
گزارش رویا کریمی مرج رو شنیدید. اما شما در مورد این سخنان آقای روحانی در جمع مردم کرمان چی فکر میکنید؟
آقای روحانی، اگر شما واقعا خیلی دلتون به حال مال ملت ایران میسوزه، اون چند میلیارد دلاری که چند سال پیش از ایران خارج شد و رفت به ترکیه و هنوزم برنگشته، که بعدش هم آقای خامنه‌ای گفتن دیگه کشش ندین، اونا رو برگردونین. اگر شما واقعا دلسوز مال و منال ملت ایران هستید، انقدر هستش که شما بخواین برگردونین که خودتون از ماها بهتر میدونین.
آقای روحانی، شما سنگ 2 میلیارد دلار رو به سینه خودت و دوروریات بزنی به ملت مردم، به مردم ایران دلت نسخته. از این 2 میلیارد دلار زیاد به دست شما رسیده و فقط از پیش شدیدیم.
آقای روحانی، شما بعد از هزاران میلیارد دارایی ملت که به تاراج رفته، حالا شما چسبیدین به این 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در مقابل اونا سی چه؟ آقای روحانی زحمت، یه زحمتی بکشین، یه لطفی بکنین، سراغ اونا رو بگیرین. هزاران میلیارد دلار.
آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، آقای روحانی، چرا میلیون هزار دلار پول ملت بدبخت به گروه های تروریستی لبنانی و فلسطینی بدید؟ چرا به ملت شفاعت نمیگید؟ اگه همین چند روز پیش نبود که 2 میلیارد دلار پول افتاده رو ضبط کردن؟ آیا میدونستید با این پول چند استان محروم ایران مثل سیستان و بلوچستان یا مناطق محروم دیگر ایران را آباد کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:22 در تهران، حدود 8 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود. وزیر دفاع ایران گفته کشور سلاح‌های مورد نیاز پدافندیش رو بدون نیاز به کشورهای دیگه در داخل تولید میکنه. حسین دهقان روز سه‌شنبه رسما خبر اضافه شدن سیستم S-300 رو به آرایش دفاعی هوایی ایران اعلام کرد. از مهداد قاسم فر بشنویم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میگوید ایران قادر است بدون نیاز به دیگران سیستم‌های پدافندی، توپخانه و موشکی را تولید کند. حسین دهقان که از نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا دیدار می‌کرد، در این حال افزوده است سیستم پدافندی 300 به تجهیزات دفاعی ایران افزوده شده است. سیستم موشکی 300 سیستمی است که بعد از سالها چانه‌زنی و موانع سیاسی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سرانجام بخشی از آن در هفته‌های اخیر از سوی روسیه به ایران تحویل داده شد. به گفته وزیر دفاع ایران، سیستم دفاع پدافند راهبردی در آینده به خط تولید کشور وارد می‌شود. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن لندن، می‌پرسم که آیا ایران امکانات تولید سیستم‌های مورد ادعای وزیر دفاع را دارد یا خیر؟
جمهوری اسلامی به طور کلی در چارچوب برنامه خودکفایی پروژه‌هایی را سال‌هاست پیاده کرده برای تولید انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات و اقلام نظامی، و اینها را در موارد مختلف این دستاوردها رو به نمایش میذاره که این صحبت‌های وزیر دفاع هم در همین رابطه است. برخی از این سلاح‌ها و اقلام رو که درست میکنه، اقلام نظامی رو، ممکنه جدید باشه، ولی بیشتر اینها در واقع بهینه‌سازی شده یا الگو برداری شده از سلاح‌هایی است که از دیگر کشورها گرفتن. برای نمونه بیشتر موشک‌هایی رو که در نیروی دریایی استفاده میکنه و اسامی فارسی یا عربی بر روی این گذاشتن، الگو برداری شده از موشک‌های دریایی است که از چین گرفتن.
حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در ادامه سخنرانش در نمایشگاه خاتم الانبیا گفته است که ایران موفق شده سیستم پدافندی باور 373 را طراحی کند، سیستمی که به گفته او قابلیت درگیر شدن با کروز، سیستم‌های هواپیمایی بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی و بالستیک را دارد و قادر است با چندین هدف در آن واحد درگیر شود. از حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره سیستم پدافندی باور 373 می‌پرسم.
در مورد آخرین دستاورد که در مورد باور 373 دارن صحبت میکنن، این همون سیستمی بود که گفته بودن ما این رو داریم درست میکنیم که به مراتب بهتر از S300 هست، ولی نهایتاً معلوم شده که کماکان نیاز به S300 دارن و این احتمالاً بهینه‌سازی شده یک سیستم قدیمی هست. پیشرفت‌ها ایران داشته، ولی در اون سطحی نیست که بخواد مثلا در سطح بین‌المللی بخواد رقابت بکنه یا اینکه سلاح و تجهیزات صادر بکنه به کشورهای مهم.
معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح نیز روز دوشنبه مدعی آزمایش موشکی بالستیکی از سوی ایران شد که به گفته او قادر است اهدافش را در برد 2000 کیلومتری بدون خطای قابل توجهی مورد هدف قرار دهد. ادعایی که یک روز بعد از سوی حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، تکذیب و به خطای رسانه‌ها منتسب و تعبیر شد.
وزیر دفاع ایران گفته که سلاح‌های مورد نیاز پدافندی ایران بدون نیاز به کشورهای دیگه در داخل تولید میشه. مهداد قاسم فر گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو بشنوید. سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، با انتشار دو بیانیه مطبوعاتی سیاست خارجی دولت اوباما رو مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های ایران و آمریکا، آزمایش موشک بالستیک ایران رو محتمل دونسته. سناتور مک‌کین گفته آزمایش‌های موشک ایران پیامد توافق اتمی هست که به گفته او توافقی به دور از مال‌اندیشی بوده. از نادر صادقی در واشنگتن بشنویم.
سناتور جان مک‌کین از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، با انتشار دو بیانیه جداگانه بار دیگر سیاست خارجی دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داده است. سناتور مک‌کین در یکی از این دو بیانیه به خبری تکیه کرده که از سوی یکی از مقام‌های سپاه پاسداران منتشر شده، مبنی بر آزمایش موشک بالستیک 2000 کیلومتری، و در آن گفته است که این گزارش نشان می‌دهد که دولت ایران از ژانویه گذشته به این سو سومین آزمایش موشکی خود را انجام داده است. سناتور ایالت آریزونا که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از نامزدی دونالد ترامپ برای رقابت با هیلاری کلینتون پشتیبانی می‌کند، در بیانیه مطبوعاتی خود اضافه کرده که هفته گذشته نیویورک تایمز در مقاله‌ای فاش ساخت که کاخ سفید چگونه با مخدوش کردن واقعیت‌ها توافق اتمی با ایران را پیش برده و در همان حال تلیعه عقب نشینی از خاورمیانه را نوید داده است. سناتور مک‌کین یک شنبه گذشته نیز در پیام هفتگی حزب جمهوری خواه سیاست خارجی دولت اوباما، به ویژه سیاست خاورمیانه‌ای این دولت، را موجب اختلاف با متحدان آمریکا و سبب سرخوردگی شریکان خاورمیانه‌ای آمریکا نامید. سناتور مک‌کین گفت که خاورمیانه در آشوب سقوط می‌کند و طی 7 سال گذشته رئیس جمهوری اوباما همواره از تعهد آمریکا به خاورمیانه کاسته و کوشیده آمریکاییان را قانع کند که بحران‌های اخیر شرق میانه مشکلات محلی است و اصول منافع ملی آمریکا را مورد تهدید قرار نمی‌دهند. آقای مک‌کین افزود که دولت اوباما همچنین گفته است که پیامدهای بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه مانند مرگ صدها هزار تن در سوریه و اختلافهای قومی در عراق را میتوان کاهش داد و محدود کرد، ولی نه تنها از بحرانهای خاورمیانه کاسته نشده، بلکه این بحرانها به خیابانهای پاریس، بروکسل و سان برناردینو گسترش یافته و بحران آوارگان را به وجود آورده و اروپا را بی‌ثبات کرده است. و به این ترتیب دوستان و دشمنان آمریکا در گوشه و کنار جهان با بدبینی عزم و تعهد آمریکا را به زیر سوال بردند. بیانیه‌های سناتور مک‌کین در انتقاد از سیاست‌های خارجی آمریکا و از آن جمله توافق هسته‌ای با ایران، همزمان با آغاز اوجگیری مبارزات انتخاباتی دو حزب عمده آمریکا برای کسب مقام ریاست جمهوری آینده این کشور و به دست آوردن کرسی‌های کنگره، بخشی از تبلیغات حزبی تلقی شده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در واشنگتن. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان با ما بمونید.